فصل 17 پارکر. صبح روز بعد متوجه شدم تحت تأثیر هیجانی که حوریان بهشتی در من ایجاد کرده بودند دهن لقی کردم. البته پوارو هم از من نخواسته بود که پیدا کردن حلقه انگشتری را به کسی نگویم. از طرف دیگر در تمام مدتی که در فرنلی بود درباره حلقه چیزی نگفته بود و من فکر می کردم تنها کسی هستم که از پیدا شدن آن انگشتر اطلاع دارم. خود را کاملا گناهکار حس می کردم چون قضیه حتما تا کنون به سرعت برق در کینگز آبود پخش شده بود و هر لحظه منتظر بودم تا پوارو سرزنشم کند. مراسم خاک سپاری خانم فرارز و راجر آکروید ساعت 11 صبح بود. مراسمی غم‌انگیز و باشکوه. وقتی همه چیز به پایان رسید، پوارو که در مراسم حضور داشت، بازویم را گرفت و خواست تا خانه همراهیش کنم. پوارو جدی به نظر می رسید و می ترسیدم نکند دهن لقی دیشب من به گوشش رسیده باشد. اما زود دریافتم که موضوع دیگری ذهنش را مشغول کرده است. گفت: می دونی، باید کاری کنیم. با کمک شما میخوام از شاهدی بازجویی کنم. از اون اونقدر سوال میکنیم و اونقدر به وحشتش میندازیم تا حقیقت آشکار بشه. من که متعجب شده بودم پرسیدم: مقصود شما کدوم شاهده؟ پاسخ داد: پارکر. از اون خواستم امروز ظهر بیاد خونه من. حالا حتما اونجا منتظره. در حالی که از پهلو به اون نگاه میکردم پرسیدم: چه فکری دارین؟ هیچی، هنوز به چیزی نرسیدم. خیال میکنین که اون از خانم فرارز اخاذی میکرده؟ یا اون یا... پس از چند لحظه انتظار پرسیدم: خب؟ دوست من، تنها چیزی که میتونم به شما بگم اینه که امیدوارم کار اون باشه. حالتی جدی و وصف ناپذیر در صدایش بود که باعث شد سکوت کنم. وقتی به خانه‌اش رسیدیم، به ما گفتند که پارکر آنجاست. وارد سالن که شدیم، سرپیش خدمت مؤدبانه از جا برخاست. پوارو با لحنی دوستانه گفت: سلام پارکر، یک لحظه خواهش می‌کنم. پالتو و دستکش‌هایش را درآورد. پارکر گفت: اجازه بدید آقا. و جلو رفت و به او کمک کرد و بعد پالتویش را با دقت روی صندلی کنار در گذاشت. متشکرم پارکر عزیز. نمیخوای بشینی؟ حرفام ممکنه خیلی طول بکشه. پارکر در حالی که عذرخواهی میکرد نشست. فکر میکنی چرا از تو خواستم که امروز صبح به دیدنم بیای؟ فکر کردم که آقا میخوان درباره ارباب مرحومم به طور خصوصی سوالاتی از من بکنن. پوارو با لحن بشاشی گفت: دقیقاً همینطوره. حتما میدونی چطور از مردم اخاذی میکنن. آقا. سرپیش خدمت از جایش برخاست. پوارو با خونسردی گفت: این حرکاتو نکن. و حالت اشخاص شریفی رو هم که به اونا توهین شده به خودت نگیر. خوب میدونی که اخاذی چیه. اینطور نیست؟ آقا من هرگز به من... پوارو به کمکش آمد. اینطور توهین نشده؟ پس پارکر عزیز، چرا اونقدر مایل بودی اون شب صحبتای داخل اتاق کار آقای آکروید رو بشنوی؟ صحبتایی که در اون کلمه اخاذی به گوشت خورده بود. من نمیخواستم. من... پوارو ناگهان پرسید: آخرین اربابت کی بود؟ آخرین اربابم؟ بله، کسی که قبل از اومدن به خونه آقای آکروید براش کار میکردی. سرگرد الربی قربان. پوارو کلمات را از دهانش بیرون میکشید. درسته، آقای الربی. اون مورفین استعمال می کرد. اینطور نیست؟ تو با اون به سفر رفتی و موقعی که اون در برمودا بود پاش به ماجرای قتلی کشیده شد و تا حدودی هم مقصر شناخته شد. البته روی قضیه سرپوش گذاشتن، اما تو از همه چیز اطلاع داشتی. سرگرد الربی چقدر به تو داد تا حرف نزنی؟ پارکر با دهان باز به او می نگریست. پوارو ادامه داد. می بینی که تحقیقات کردم. هرچه به تو گفتم واقعیت داره. تو پول زیادی از سرگرد الربی گرفتی و اون تا دم مرگ هم به تو باج می داد. حالا می خوام جزئیات آخرین کارت رو بدونم. پارکر بی آن که پاسخی بدهد به او می نگریست. انگار فایده ای نداره. هرکول پوارو از همه چیز خبر داره. خودت که دیدی. چیزی که درباره سرگرد الربی گفتم کاملا حقیقت داشت. مگه اینطور نیست؟ پارکر که تحت تأثیر قرار گرفته بود سرش را تکان داد. رنگ به رویش نبود. با ناله گفت اما هرگز دستم به آقای آکروید نزدم. خدا رو شاهد میگیرم. همیشه میترسیدم مبادا چیزایی که شما گفتین به گوشش برسه. اما من اونو نکشتم. من نکشتمش. دیگر تقریبا فریاد میزد. پوارو گفت دلم میخواد حرف تو باور کنم دوست عزیز. برای چنین کاری اونقدر را شهامت نداری. اما من باید حقیقت رو بدونم. آقا هر چیزی رو که بخواین به شما میگم. این درسته که اون شب میخواستم حرفا رو بشنوم. چون یکی دو کلمهی که به گوشم خورده بود کنجکاویمو تحریک کرده بود. و همچنین رفتار آقای آکروید که خودش رو با دکتر در اتاق حبس کرده بود و نمیخواست کسی مزاحمش بشه. اما چیزی که به پلیس گفتم حقیقت محضه. من کلمه اخاذی رو شنیدم آقا و دیگر مکث کرد. پوارو گفت و فکر کردی ممکنه موردی باشه که به درد تو بخوره. خب بله آقا. فکر کردم اگه کسی از آقای آکروید اخاذی میکنه ممکنه منم بتونم در این میان استفاده‌ای بکنم. حالت عجیبی در چهره پوارو ظاهر شد و به جلو خم شد. آیا قبلنم موردی پیش اومده بود که فکر کنی کسی از آقای آکروید اخاذی میکنه؟ خیر آقا، برای همین خیلی تعجب کردم. آدمی که اونقدر مرتب بود. چه حرفایی به گوشت خورد؟ چیز زیادی نشنیدم آقا، مثل اینکه تقدیر مخالف من بود. در آبدارخونه کار داشتم و همون یکی دو دفعه هم که تونستم خودم رو به پشت در اتاق کار برسونم هیچ چیزی دستگیرم نشد. دفعه اول دکتر شپارد خارج شد و منو دید. بعد آقای ریمون در حال بزرگ از کنارم رد شد و به طرف اتاق کار رفت. و وقتی هم که با سینی داشتم به اتاق می رفتم خانم فلورا مجبورم کرد که برگردم. پوارو مدتی دراز به مرد نگریست. انگار میخواست صداقتش رو ارزیابی کند. پارکر هم به اون نگاه میکرد. امیدوارم حرفمو باور کنین آقا. از اولم میترسیدم که نکنه پلیس روی این ماجرای قدیمی سرگرد الربی انگشت بذاره و به من شک ببره. پوارو بالاخره گفت بسیار خوب. دلم میخواد حرفتو باور کنم. اما باید یه چیز دیگه هم از تو بپرسم. دفترچه بانکیت رو به من نشون بده. دفترچه بانکی که حتما داری. بله آقا، اتفاقا همراه هم هست. و بدون هیچ استرابی اون را از جیبش بیرون آورد. پوارو دفترچه نازک سبز رنگ را گرفت و وارسی کرد. آه، میبینم که امسال 500 پوند قبوز ملی خریدی. بله آقا، حدود 1000 پوند کنار گذاشتم که از روابطم با ارباب سابقم سرگرد الربی برام مونده. امسال هم کمی در اسب دوانی شرط بندی کردم که روی هم رفته موفقیت آمیز بود. اگه یادتون باشه یه سوارکار غیر حرفه‌ای برنده جشن‌های 50 ساله شد. منم خوشبختانه 20 پوند روش شرط بندی کرده بودم. پوارو دفترچه را به او پس داد و گفت خب، خداحافظ پارکر. بمانم حقیقت رو به من گفتی. اما اگر اشتباه کرده باشم، دوست عزیز، وای به حالت. موقعی که سرپیش خدمت خارج شد، پارو پالتویش رو برداشت. پرسیدم، شما باز بیرون میرین بله، بریم سری به آقای هاموند عزیز بزنیم. قصه پارکر رو باور کردین؟ به اندازه کافی قانع کننده بود. باید درست باشه. البته به شرطی که اون هنرپیشه درجه اولی نباشه. واقعا خیال کرده که این آقای آکروید بوده که مورد اخاذی قرار گرفته و در این صورت از ماجرای مربوط به خانم فرارز به کلی بی اطلاعه. خب پس کی؟ درسته، کی؟ ملاقات ما با آقای هاموند یک نکته رو برامون روشن می کنه. یا پارکر رو کاملا مبرا می کنه یا اینکه پارو ضمن عذرخواهی گفت نمیدونم این چه عادت بدیه که از امروز صبح پیدا کردم و جمله هام رو ناتمام میذارم. شما توجهی نکنین. کمی خجالت زده گفتم راستی باید اعترافی پیش شما بکنم. من با بی احتیاطی صحبت اون حلقه انگشتری رو پیش کشیدم. کدوم حلقه انگشتری؟ همون که شما در حوضچه ماهی های قرمز پیدا کردین. پوارو با لبخندی که لبانش را کاملا باز کرده بود گفت آه بله. امیدوارم که زیاد ناراحت نشده باشین. خیلی نسنجیده عمل کردم. به هیچ وجه دوست عزیز. به هیچ وجه. در اون باره هیچ سفارشی به شما نکرده بودم و شما مختار بودین که اون کشف رو به هر کسی که میخواستین بگین. حالا این خبر مورد توجه خواهرتون واقع شد؟ فکر میکنم حرفم خیلی مورد توجه واقع شد و باعث به وجود اومدن فرضیه های زیادی هم شد. راستی؟ با این همه مسئله ساده ایه. توضیحش خیلی آسونه. به سعدی گفتم واقعا؟ پوارو خندید و گفت سری رو که درد نمی کنه دستمال نمی بندن. حالا هم که رسیدیم به خونه آقای هاموند. وکیل در دفتر کارش بود و بدون معطلی به داخل اتاق راهنمایی شدیم. او از جایش برخاست و به صورتی خشک و رسمی که عادتش بود از ما استقبال کرد. پوارو فوری به اصل مطلب پرداخت. آقا میخواستم اطلاعاتی از شما بگیرم. البته اگر لطف کنید و اونا رو در اختیار من بگذارین. اینطور که من میدونم شما وکیل خانم فرارز ساکن کینگز پادوک هم بودین. بله؟ قبل از اینکه ملاحظه کاری حرفه‌ای مرد قانوندان نقابی بر چهرش بگذارد، برق عجیبی را در چشمانش دیدم. البته همه ی کاراش رو من انجام می دادم. بسیار خوب. پیش از اون که سوالی بکنم، میخوام به داستانی که دکتر شپارت براتون میگه گوش کنین. دوست من، امیدوارم اعتراضی نداشته باشین به این که میخوام صحبتی رو که شب جمعه گذشته با آقای آکروید کردین اینجا تکرار کنین. پاسخ دادم به هیچ وجه و حوادث آن شب فراموش نشدنی را بیان کردم. هاموند با دقت به سخنانم گوش داد. بالاخره گفتم همین بود. وکیل زیر لب گفت اخاذی؟ پوارو پرسید از این مسئله تعجب می‌کنین؟ وکیل عینکش را برداشت و آن را با دستمالی پاک کرد. پاسخ داد نه، واقعا نه. از مدتی پیش این فکر به ذهنم خطور کرده بود. پوارو گفت این مسئله ما رو به اطلاعاتی که از شما می‌خوایم می‌رسونه. چون اگر کسی بتونه به ما بگه که خانم فرارز چقدر پول پرداخت کرده، اون شخص شما هستین. هاموند پس از لحظه ای فکر گفت هیچ دلیلی نمی بینم که اطلاعاتی رو که می خواین در اختیارتون نذارم. در طول سال گذشته، خانم فرارز سهام مختلفی رو فروخت. پولها به اون داده شد و اون با اون پولها هیچ گونه سرمایه گذاری دیگه ای انجام نداد. چون اون خانم درآمدش زیاد بود و پس از مرگ شوهرش هم زندگی ساده‌ای داشت. معلومه که اون پولها به مصارف خاصی رسیده. یک بار از اون در این باره سوال کردم و اون گفت که باید از افراد فقیر خانواده آقای فرارز نگهداری کنه. البته دیگه اصرار نکردم و تا امروز فکر می کردم که پای زنی که با اشلی فرارز آشنایی هایی داشته و مدارکی از اون داره در بینه. هرگز فکر نمی کردم که قضیه به خود خانم فرارز مربوط باشه. پوارو پرسید اون پولها چه مبلغی بودن؟ تصور می کنم جمعاً دست کم 20,000 پوند بشه. من هیجان زده گفتم 20,000 پوند در یک سال؟ پوارو با لحن خشکی گفت خانم فرارز خیلی ثروتمند بود و بهایی که مجرمین می پردازند همیشه سنگینه. آقای هامون پرسید مسئله دیگه ای هم هست که بخواین بدونین؟ پوارو در حالی که بلند می شد گفت نه از شما بسیار متشکرم. از اینکه مایه ناراحتی شما شدم خیلی عذر می خوام. به هیچ وجه. وقتی از آنجا خارج شدیم، کاراگاه گفت خب، دوست ما پارکر در این میان چه نقشی داشته؟ خیال می کنین با 20,000 پوند در جیب باز حاضر بوده که به پیش خدمتی ادامه بده؟ من که تصور نمی کنم. البته امکانش هست که این پولها رو تحت نام دیگه‌ای به جریان انداخته باشه. اما من خیال نمی کنم که به ما دروغ گفته باشه. آدم حقبازیه. اما حقبازی با دیدی محدود. در نتیجه کسی که میمونه ریمونده یا سرگورد بلانت. به اعتراض گفتم کار ریمون نمیتونه باشه چون میدونیم که معطل 500 پوند بود تا قرضاشو بده. این البته چیزیه که خودش میگه. هکتور بلانتم پوارو سخنم را قطع کرد. حالا باید چیزی درباره این سرگرد عزیز به شما بگم. کار من تحقیق کردنه و من کارم رو انجام میدم. ارثیه‌ای که سرگرد از اون صحبت کرد فهمیدم که حدود 20,000 پوند میشه. در این باره چی میگین؟ غیر ممکنه. آدم سرشناسی مثل هکتور بلانت؟ پوارو شانه هایش را بالا انداخت و گفت کسی چه میدونه؟ به هر حال آدمی که ارزش رو داره. گرچه باید اعتراف کنم که مشکل میتونم اون رو در نقش کسی که از دیگران اخاذی میکنه مجسم کنم. از اینها گذشته، فرضیه یه دیگری هم هست که شما هرگز به اون فکر نکردین. کدوم فرضیه؟ آتش، دوست من. آکروید خودش ممکنه که بعد از رفتن شما نامه و پاکت آبیش رو معدوم کرده باشه. آهسته گفتم باور نمی کنم که چنین کاری کرده باشه. با این همه امکانش هست. ممکنه عقیدش رو عوض کرده باشه. به خانه ما رسیدیم و من بدون تصمیم قبلی از پوارو دعوت کردم تا به خانه ما بیاید و نهار را با ما بخورد. فکر می کردم که کارولین از این دعوت خوشحال می شود. اما راضی کردن زنها کار دشواری است. در خانه فهمیدم که نهار کباب دنده داریم. در حالی که قبلاً قرار بود سیرابی با سس پیاز داشته باشیم. ظاهراً دو پرس غذا هم برای 3 نفر آدم کفایت نمی کرد. اما ناراحتی کارولین طولی نکشید. با موقع شناسی خارق العاده‌ای برای کارآگاه توضیح داد که علی‌رغم تمسخرهای من مدتی است که رژیم گیاهخواری دارد و چندی درباره فواید کتلت گردو که اطمینان دارم تاکنون به آن لب هم نزده است داده سخن داد و سپس به مزار رو خطرات غذاهای گوشتی پرداخت و سرانجام شروع کرد به خوردن سبزیجات. موقعی که از سر میز بلند می شدیم، خواهرم یک راست زد به هدف و از پوارو پرسید هنوز رالف پیتون رو پیدا نکردین؟ کجا می تونم پیداش کنم خانوم؟ فکر می کردم شاید اونو در کرانچستر پیدا کرده باشین. پوارو حیرت زده پرسید کرانچستر؟ چرا کرانچستر؟ با کمی بدجنسی او را در جریان قرار دادم. یکی از افراد گروه کارآگاهان خصوصی ما که سازماندهی خیلی خوبی هم داره شما رو درون اتومبیلی در جاده کرانچستر دیده. تحیر پوارو از بین رفت و با خنده ای از ته دل گفت آه بله درسته، رفته بودم دندان پزشکی. یکی از دندونام فاسد شده بود، اون رو کشیدم. دیگه هرگز باعث رنج و عذابم نمیشه. کارولین کاملا گیج شده بود. بعد درباره رالف پیتون صحبت کردیم. من گفتم موجود ضعیفیه اما فاسد نیست. پوارو گفت بله اما حد ضعیف تا کجاست؟ خواهرم گفت دقیقاً مثل همین جیمز. اگه پیشش نبودم تا به اون برسم در ضعف نمونه می شد. با خشم گفتم کارولین عزیز، ممکنه خواهش کنم بدون اینکه پای منو به میون بکشی حرفتو بزنی؟ کارولین بدون آنکه ناراحت شده باشد گفت تو آدم ضعیفی هستی. من 8 سال از تو بزرگترم و برام مهم نیست که آقای پوارو این مسئله رو بدونه. کارگاه ضمن ادای احترامی دلفریب گفت هرگز نمیتونستم چنین حدسی بزنم. 8 سال بزرگترم و همیشه فکر میکردم وظیفه منه که مراقبش باشم. اگه بد تربیت شده بودی خدا میدونه به چه حماقتهایی ممکن بود دست بزنی. در حالی که به سقف نگاه میکردم و حلقه های دود را از دهانم بیرون میدادم گفتم شاید با زن زیبای ماجراجوی ازدواج میکردم. کارولین با تمسخر گفت زن ماجراجو؟ اگه بخوایم راجع به زن ماجراجو صحبت کنیم؟ جمله‌اش را ناتمام گذاشت. با کنجکاوی پرسیدم خب؟ هیچی، اما خیال میکنم که یکی از اونا همین اطراف باشه. سپس ناگهان به جانب پوارو برگشت و گفت جیمز میگه که شما هنوز تصور میکنین قتل رو یکی از ساکنان خونه مرتکب شده. شاید در این مورد اشتباه میکنین. کارگاه پاسخ داد دلم نمیخواد اشتباه کنم. حرفم جوریه که حق اشتباه کردن رو به من نمیده. خواهرم بدون در نظر گرفتن حرف کارگاه ادامه داد از جزئیات ام به خوبی اطلاع دارم. هم توسط جیمز هم توسط دیگران. تا اونجایی که من فهمیدم فقط 2 نفر زمان کافی داشتن که به این کار دست بزنن. رالف پیتون و فلورا آکروید. کارولین عزیز حرف منو قطع نکن جیمز. من میدونم چی دارم میگم. پارکر اونو بیرون اتاق کار دیده مگه نه؟ پارکر هرگز نشنیده که عموش به اون شب بخیر بگه. فلورا میتونسته اونو کشته باشه. کارولین جیمز من که نمیگم واقعا اونو کشته، فقط میگم که فرصت این کارو داشته. البته گرچه فلورا مثل همه دخترای جوان امروزی برای بزرگترا کوچکترین احترامی قائل نیست و خیال میکنه که همه چیزو میدونه، فکر نمیکنم قادر باشه حتی سری جوجه رو هم ببره. علیرغم همه این مسائل واقعیت اونه که معلومه که آقای ریمون و سرگورد بلانت هم هنگام وقوع جنایت کجا بودن. خانم آکروید هم همینطور. این زن خانم راسل هم ظاهراً دستاویزی داره که البته در این باره شانس آورده. چه کسی میمونه؟ فقط رالف و فلورا. هرچی هم که شما بگین من باور نمی کنم که پیتون قاتل باشه. پسری که تمام طول عمرش میشناختمش. پوارو لحظه ای ساکت ماند. به دودی که از سیگارش برمی خواست می نگریست. وقتی لب به سخن گشود صدایش ملایم بود و گویی از دور دست به گوش می رسید. احساس غریبی در ما برانگیخت. با صدای عادیش تفاوت داشت. آدمی رو در نظر بگیرین؟ آدمی معمولی که فکر کشتن هرگز به ذهنش خطور هم نکرده. درونش ضعفی وجود داره؟ که تا کنون خود رو نشون نداده و شاید بعدها هم هرگز فرصت تظاهر پیدا نکنه. اگر اوضاع به همین صورت باقی بمونه، تا دم مرگ مورد ستایش و احترام همگان باقی میمونه. اما فرض کنیم که اتفاقی بیفته. مثلا نوعی گرفتاری مالی یا اینکه تصادفاً رازی مهم رو کشف کنه. اولین حرکتش اینه که حرف بزنه و وظیفش رو به عنوان شهروندی شریف انجام بده. اما اینجاست که ضعف نهفته خود رو نشون میده. موقعیتی رو میبینه که میتونه بدون کوچکترین زحمت پولی به جیب بزنه. پولی هنگفت. به پول احتیاج داره. میخواد پولی به چنگ بیاره. موقعیت هم که آماده است. فقط باید ساکت بمونه. این آغاز کاره. بعد احتیاجش به پول افزایش مییابه. بیش از پیش پول میخواد. از معدن طلایی که خود به خود زیر پاش دهن باز کرده سرمسته. توقعش زیاد میشه و از اندازه میگذره. روی یک مرد میشه تا ابد فشار آورد. اما روی زن نه. زیرا زنان در عمق دلشون عشق به حقیقت رو نهفته دارن. چه بسیار مردانی رو میشناسیم که به زنان خود خیانت کردن و بدون احساس کوچکترین ندامتی راز خودشون رو سالها حفظ کردن و با خود به گور بردن. اما زنان بسیاری هستن که با اعتراف به گناه قانون سعادت خود رو از هم پاشیدن. اونا از پنهانکاری خود عذاب می کشیدن و روزی در لحظه‌ای که یأس و دلسردی بر اونا تاخته و البته زود هم پشیمون شدن، زندگی و امنیت خودشون رو به هیچ انگاشتن و حقیقت رو گفتن و برای لحظه‌ای احساس آرامش کردن. به نظر من، ما در برابر چنین موقعیتی قرار داریم. فشار از حد گذشته و کسی که فشار وارد می آورده و سود می جسته مرغ تخم تلاش رو کشته. اما کار به همین جا ختم نشده. مردی که صحبتش هست در معرض خطر قرار گرفته. البته اون هم دیگه تغییر کرده. از بگیم یک سال پیش. به اخلاق دیگه هیچ پایبندی نداره. ناامیده چون می بینه که در همه جبهه ها بازنده است. و برای اینکه هویتش فاش نشه، حاضر دست به هر کاری بزنه. در این موقع خنجر به دادش میرسه. پوارو ساکت شد. انگار در اتاق جادو کرده بود و به هیچ وجه قادر نیستم تأثیری را که سخنانش بر من و بر خواهرم گذاشت بیان کنم. تحلیل بی‌رحمانه و قدرت استنتاجش هر دوی ما را به وحشت انداخت. سرانجام با صدای آهسته‌ای ادامه داد. سپس هنگامی که خطر رفع شد، اون مرد همون کسی میشه که قبلن بود، یعنی آدمی طبیعی و خوب. اما اگر لزومش احساس بشه، بار دیگه خنجرش رو فرود میاره. کارولین بالاخره بر خود مسلط شد و گفت: شما دارین از رالف پیتون حرف میزنین؟ نمیدونم درست میگین یا اشتباه میکنین، اما حق ندارین پیش از اون که دفاعیات کسی رو بشنوین محکومش کنین. در این لحظه تلفن زنگ زد. به رختکن رفتم و گوشی را برداشتم. گفتم: الو، بله، دکتر شپارد هستم. یکی دو دقیقه گوش دادم و پاسخهای مختصری دادم. سپس گوشی را گذاشتم و به سالن برگشتم. پوارو، در لیورپول مردی رو به نام چارلز کنت دستگیر کردن که خیال میکنن همون ناشناسی باشه که من اون شب کنار نرده های فرنلی دیدم. از من خواستن برای شناساییش فوری به لیورپول برم.